دستم که تو هم دلم باران باران دستم باران باران دهانم باران باران چشمم باران روزم را با بندگی تو کاوشا می‌کنم هر اذانی که می‌وزد پنجره ها باز می‌شوند یاد تو کوران می‌کند هر اسم تو را که صدا می‌زنم ماه در دهانم هزار تکه می‌شود کاش من همه بودم با همه دهان‌ها تو را صدا می‌زدم کفش های ماه را به پا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی همین حالاست
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام میکنم به همه دوستان عزیزم خانمها آقایان مخاطبان عزیز و نازنین برنامه سمت خدا انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما انشالله این لحظات و دقایق لحظات و دقایق مفیدی باشه در محضر حاج آقای کاشانی عزیزمون سلام خیلی خوش آمدید
علیکم السلام و رحمت الله محضر حضرت عالی عزیزانی که اینجا هستن خواهران و برادران عزیزی که برنامه رو مشاهده میکنن عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم انشاءالله در این سختی معیشت و مسائل ایام انشاءالله با تأثیر سید الشهدا خداوند هم بهشون برکت بده هم بهشون صبر بده انشاءالله
خیلی خوب حالتون چطور؟
الحمدلله
خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم ما داریم در این هفته ها مراحل قیام سید الشهدا رو بررسی میکنیم با یک نگاه تحلیلی بسیار بسیار رسا که شاید کمتر باهاش همراه شدیم قدم به قدم و مرحله به مرحله پیش رفتیم آیا اساسا میتونیم بگیم قیام سید الشهدا یه اشاره هفته قبل کردید چه عنوانی میتونیم برای این حرکت و این حماسه حسینی بگذاریم
بسم الله الرحمن الرحیم واقعیتش اینه که فهم همه کاری که سید الشهدا صلوات الله علیه کرده از حیطه فهم بشری امثال بنده و حتی با عرض معذرت بینندگان عزیز خارجه یعنی مقام او رو عمق رفتار او رو که باید معصومین در واقع تحلیل کنن و اینکه آیا ما از این رفتار حضرت چقدر میتونیم بفهمیم جلوتر از خواهیم کرد که از منابعمون معلومه که ما بخشی از این رو میتونیم بفهمیم و اساسا این که نقل شده ایشون اتمام حجت کردن عذری برای کسی باقی نگذاشتن یعنی میفهمیدن حضرت چه میگوید و بعد حجت بهشون تموم شد هر کدوم الفاظی رو که ما بخوایم استفاده کنیم چون ممکنه هر کدوم باری داشته باشه که ما منظورمون نباشه لذا سخت تعبیری استفاده کردن ولی با توضیحاتی که انشالله عرض خواهم کرد و شاید توضیحاتم فهم بنده باشه که سالهای محصی رو که دارم محضر عزیزان تقدیم میکنم هم تدریس کردم هم روش فکر کردم مطالعه کردم بله میشه اسم این حرکت حضرت رو قیام گذاشت منتها با توضیحاتی که عرض خواهم کرد
خیلی خوب بفرمایید
ما در سیر تاریخی بحث بودیم و بعضی از نظرات رو هم مطرح کردیم که آیا صرفا حضرت فرار کرده مثلا یا نه که گفتیم بله حضرت از مدینه شبانه خارج شده این رو شاید بشه گفت برای حفظ جان خارج شده اما نظریه حفظ جان صرفاً بیعت نکردن یا فرار هر کدوم اسمشو بگذارن این مبین توصیف کننده کل حرکت یا قیام حضرت نیست
تو همون مقطع
بله توسعش دادن بیش از حد نظرات دیگری هم مطرحه خیلی هاشون رو هم بزرگان مطرح کردن که ما به همین جهت اسم عزیزان رو هم نمیبریم، منتها عزیزانی که بسته مستندات ما رو مطالعه کنن مشخصه که ما هر جلسه به چه بزرگوارانی پرداختیم، چون اسم کتاب و متنش و شماره صفحش میاد. اینکه آیا سید الشهدا صلوات الله علیه حرکتشون برای شهید شدن بوده، حالا با نگاه شفاعت، با نگاه عرفانی، با نگاه شهادت سیاسی، یه نوع تظاهرات مثلا، یا نه حضرت میخواسته صرفا یه حکومتی به دست بیاره که حکومت اسلامی باشه، فقط اینو میخواسته. دوگانه حکومت یا شهادت مد نظر حضرت بوده و نظرات دیگری که در این زمینه مطرحه. مثلا فرض بفرمایید که برای احیاء بعضی از امور دینی بوده، آیا عنوان رفتار حضرت صرفا نهی از منکره، امر معروفه؟ اینا رو قدم به قدم که داریم سیر تاریخ رو پیش میریم مطرح خواهیم کرد. منتها با مشورتی که کردیم، نظرات عزیزان هم هر جلسه میفرستن میخونیم، بخشی که اظهار مشکلات اقتصادی میکنن دل ما رو به درد میاره و جز دعا کاری از دستمون بر نمیاد. خدا رحم کنه مسئولانی که خوب وظایفشون انجام نمیدن. اونجایی هم که سوال میکنن بنده مینویسم که سر جاش، اونجایی که سیر بس میرسه انشالله پاسخ بدیم. چرا فلان کس در کربلا نیست؟ چرا فلان شخصیت نیست؟ فلان خانم یا فلان آقا در تاریخ چرا نیست؟
در ضمن مباحث در ضمن اشاره میکنیم.
بله. ما سعی میکنیم سیر تاریخی بس آسیب نخوره. منتها با مشورتی که با عزیزان کردیم به نتیجه رسیدیم که بنده اون نظری رو که نظر نهایی میدونم امروز یه مقدمه مختصری توضیح بدم و تا اینجا حرکت سیدالشهدا یا قیام حضرت رو هم روش تطبیق کنم. جلسات بعدم همینطور تا این بحث جا بیفته. این عرض ناقابلی که به این شکل داریم مطرح میکنیم تا حالا جای مکتوب هنوز
نشد.
ما وقتی میخوایم ببینیم حرکت حضرت چیست، کاری که باید بکنیم اینه که باید از ابتدا تا انتهای حرکت حضرت روایات و نصوص و اخبار و تاریخ رو با دقت ببینیم و چیزی بیان کنیم که شامل همه باشه، نه اینکه یک جا رو ببینیم انقدر توسعه بدیم مجبور بشیم بقیه رو یه جوری باهاش تطبیق
بدیم.
با شما خلاصه بخوایم یه نظریه رو جا بندازیم، فهم حقیر از نصوص متعددی که دیدم در این سالها اینه که رفتار یا قیام حضرت دو بخش کلی داره. این دو بخش کلی به گونه ایه که بخش دوم مترتب بر بخش اول، یعنی تا بخش اول اتفاق نیفته، جا نیفته، به ثمر ننشینه، بخش دوم امکان تحقق نداره.
اول با تکلیف بخش اول روشن
و بخش دوم با این که امکان تحقق نداره و از جهت زمانی عقب‌تره ولی اهمیت بیشتری داره. مثال بزنم، یک کشاورز میخواد میوه بفروشه، باید کاری که بکنه زمین تهیه کنه، شخم بزنه، بذر، آب، درخت، نگهداری این درخت، کود، تا این درخت بار بده. بار اون درخت، میوه اون درخت در واقع اهمیت داره نسبت به درخت و زمین، ولی تا اون زمین و درخت و اینا نباشه نوبت به او نمیرسه. بخش اول دو قسمت، بخش دوم هم دو قسمت. من بخوام یکی یکی عرض کنم، بخش اول دو قسمتش، یکی در واقع که میشه ذیل نهی از منکر بیانش کرد، اماته یا کشنده یا کشتن یا از بین بردن باطل و بدعت هاست. نه به قول طلبه ها رفض، رد بزرگ، رد بر سبک، سبک زندگی، سیره دستگاه خلافت و بنی امیه است. یعنی حضرت رفتار تبلیغی دارن. بخش اول کلن تبلیغی. بعضی میپرسن آقا سیدالشهدا در ماه محرم یا محرم جنگ نکرده حضرت؟ اون بخش دومه. در بخش اول که قیام حضرت تبلیغیه، قیام تبلیغی یا بذارید حرکت تبلیغی، یا عرض کنم خدمت شما هر عنوانی که براش میگذارید، جهت تبلیغی و مدنی داره. یعنی یه رفتار قانونمنده برای اون جامعه، حتی بنی امیه هم حتی یه رفتار ساختار شکن به اون معنا که بخواد حضرت اقدام عملی بکنه نیست. یه کار تبلیغی است، توصیفی است، برای تبیینه، برای روشن شدن حقه. یک، کشتن باطل، مقابله با بدعتها، مقابله با سبک زندگی، سیره، فهم. عرض کنم خدمت شما که دستورات دینی از منظر دستگاه خلافت و به تبعش بنی امیه است. دوم که اینم تبلیغیه، اینه که ما این جلسات اولیه‌مون زیاد بحث میکردیم که اهل بیت رو تخریب کرده بودن.
بله.
و خیلی پیغمبر اکرم به اهل بیت اهمیت میداد، تا اهل بیت باشن و قرآن گمراه نمیشید. این اهل بیت از جامعه رخت بربسته بود، جایگاه اهل بیت شکسته شده بود. دومین رفتار که میشه اینو امر معروف قلم داد کرد و تبلیغیه، حضرت میخواد جایگاه اهل بیت رو اعاده کنه، برگردونه، بازگرداندن جایگاه اهل بیت به اون جایی که مرجع امورن، مرجع دینن، مرجع مسائل اجتماعین، علم رو از اونا باید گرفت. این دو کلن تبلیغی و عرض کنم خدمت شما ابزارش بیان و توصیفه و گوشهای شنوا،
طبقه یه جور نهضت نرم افزار.
بله. این دوتا وقتی رخ بده، حضرت نظر به بخش دوم هم دارن. بخش دوم یعنی اماته عملی، کشتن عملی، براندازی عملی بنی امیه و یا بخشی از بنی امیه. مثلا فرض بفرمایید حکومت عراق رو شکست بدن و تصاحب کن.
بخش اول چند سال طول میکشه؟
سید الشهدا صلوات الله علیه در این بخش اول شهید میشن و به بخش دوم نمیرسن. اما از رفتار حضرت معلوم نظر به بخش دوم هم دارند که بنده سر جاش یکی یکی تذکر میدم. یعنی شکست دادن بنی امیه یا بخشی از حکومت بنی امیه مثل عراق، و قسمت دوم حکومت اسلامی تشکیل بدن. حضرت برای اینها هم اقداماتی میکنن. اینها در واقع وقتی حاصل میشد که مردم دوتای اول رو میفهمیدن بنی امیه دستگاه خلافت اون سیره اسلامی که ما میخوایم، شیوه اسلامی که ما میخوایم نیست، چه کار کنیم؟ باید بریم سراغ امام، سراغ اهل بیت. اینو اول باید میفهمید جامعه اسلامی، درک میکرد، بعد میرفت سراغ اقدام عملی. لذا سید الشهدا علیه السلام در این قسمت اول وقت زیادی صرف کردن و به قسمت دوم نرسیدم. قسمت دوم دو اقدام عملی است که حالا بعداً عرض خواهیم کرد. مثلا رفتن حضرت به سمت کوفه، بیعت گرفتن جناب مسلم از مردم کوفه، اینو برای اقدام دوم، بخش دوم بود که دیگه حضرت موفق نشدن عمل
نرسیدن.
زندگی ائمه بعدی رو هم اگر بررسی کنیم میبینیم همین مسیره. اونها هم تو اون قسمت تبلیغی، اونی که مهمه، اونی که اول باید روشن بشه، ما صرفاً یه مسابقه بر سر قدرت نداریم. مثلا قدرت رو میخواییم شکار کنیم، بعد اول جا بیفته که ما اون باطلها رو نمیخواییم، اون بدعتها رو نمیخواییم. چی میخواییم؟ اینها رو میخواییم، جایگزین کردن اهل البیت به اون مقامشون تا مردم زندگی انسانی داشته باشن. در بخش اول سید الشهدا شهید شد. آنچه تا حالا گفتیم که چرا حضرت با بنی امیه و یزید بیعت نکرد، به شماره یک برمیگرده، چون نباید او رو تایید کن. جلسه بیش توضیح دادیم به هیچ وجه حضرت عرض کنم در این قیام تبلیغی بخش اول از این دو مورد به هیچ وجه کوتاه نمیان و به هیچ وجه بیعت نمی کنن ولی اینکه از مدینه خارج بشن. حال چون قیام تبلیغی است، چون بنابر اینه که دیگران حرفو بشنون، کجا بریم از همه بهتره؟ شهری که اولا نزدیکتره، ثانیاً موسم حج و عمره است، نخبگان جامعه اسلامی اونجا میان و با حضرت دیدار میکنن. لذا حضرت مکه تشریف میبرن. حضرت مکه تشریف میبرن، چرا اونجا حکومت تشکیل نمیدن؟ و حضرت تاریخ نشون داده که میتونست در مکه حکومت تشکیل بده. یعنی جایگاهی که بالاخره مکه موطن و محل ولادت رسول اللهه، قریش اونجا حضور داره، بنی هاشم هستن. حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه در مکه یه جایگاه مقدسی داره، گرچه حالا میخونم نصوص و براتون، خیلی حاضر نیستن خودشونو خرج امام حسین کنن، ولی تقدس حضرت قابل انکار نیست.
ولی اون هدف اول محقق نمیشه.
هدف اول به دو دلیل محقق نمیشه. یکی این که حضرت هنوز جایگاه اونا رو مشخص نکرده. حضرت مخفیانه از مدینه میان بیرون، میگه میخوان منو بکشن. فکر نکنید حکومت سالمی، حکومت یزید. اولا ثانیا من میخواد بگه اهل بیت باید در واقع مستر امور قرار بگیرن. اگر حضرت در مکه میموند، مکه برای همه مقدس بود. حتی وقتی قرار شد بین مکه و مدینه درگیری بشه به خاطر کودتایی که عبدالله بن زبیر کرده بود، مروان به حاکم مکه و مدینه که یه نفر بود اون موقع گفتش که مکه حرمت داره، به سمت مکه لشکر نفرست، آبروت میره در تاریخ. یعنی مروان هم اینو میفهمید. لذا خیلی به امام حسین گفتم همین جایی میخواستی حکومت تشکیل بده، راحت ازت میتونست مکه رو مدت محدودی حکومت تشکیل بده تا بالاخره سپاه یزید قاعدتا میومد به سمت حضرت، ولی مثلا چند ماه. حضرت فرمود که من نمیخوام خون پسر پیغمبر شکننده حرمت کعبه باشه. و این برای حضرت خط قرمز بود، یعنی نشون میده چیزهای دیگری برای حضرت مهمتره تا اینکه هر جوری به قدرت بخواد برسه. حضرت هر جوری نمیخواد به قدرت برسه. اینی که ما ببینیم هیچ جا شروع به جنگ نمیکنه حضرت، چون حضرت در فضای تبلیغ، بیان حق، باطلهایی که رو اومده رو باید کنار بزنه تا حق تلعلق کنه. لذا حضرت با اینکه میتونه در مکه حکومت تشکیل بده این کار رو نمیکنه. میفرماید یک وجب دورتر کشته بشن بهتر از یک وجب نزدیکتر.
و این حاکی از آینده نگری حضرت هم هست دیگه. بله. یعنی اگر این اتفاق بیفته اون حکومت بله. هم محقق نمیشه.
هم حکومت محقق نمیشه. خب چرا؟ ببینید حکومت موقت میتونست محقق بشه، یعنی حضرت حکومت تشکیل میداد مکه رو میگرفت، بعد جنگ میشد. طبعا بگیم خب چند ماه حضرت حکومت تشکیل میداد؟ نه، خب حضرت این حکومت تشکیل میداد قرار بود اهل البیت بشن جایگاهشون چی، مرجع
بشن.
اهل البیت نباید، هم حضرت اینو قبول نداره، هم نمیخواد تصویر اهل البیت در نگاه افراد عمومی باشه که برای صرفا چند ماه چند سال حکومت حرمت خانه خدا شکسته.
و این یه کار مقطعی بود.
بله. هم مقطعی بود هم حرمت کعبه شکسته میشد، لذا نمیخواد. حضرت میدونه که اون حرمت رو میشکنن و در برابر عبدالله بن زبیر که بعدن حاکم مکه شد در واقع کودتا کرد، امویان گفتن که ولو رفته باشه داخل کعبه با سنگ میزنیم کعبه رو خراب بکنیم، این بر ما حرمتی چیزی نیست. روش حضرت با روش عبدالله بن زبیر متفاوت. حضرت با بزرگان دیدار میکنن، هر کس میاد به حضرت پیشنهاد بده که آقا این کار رو نکن، حضرت میفرماد که ببینید، مثلا فرض بفرمایید برادرش محمد حنفیه میاد میگه آقا جان فدای شما بشم، شما اگر بری به سمت از مکه به جای دیگری به سمت عراق مثلا، شما رو میکشن، ما بیچاره میشیم. خب جایگاه امام حسین رو میدونن. حضرت میفرمان من چیکار کنم؟ میگه همینجا تو مکه بمون، اینجا مقدسه. یعنی دیگران برای حفظ امام میگن بمون در مکه. خیلی ها اینو گفتن، جلوتر عرض میکنم، مثلا امام مثل اینا فکر نمیکنه. چرا؟ چون امام به هر شکلی به هر قیمتی، امام دنبال اصلاحه، با فساد نمیخواد اصلاح کنه. میفرماد شکسته شدن حرمت بیت الله الحرام این فساده و من اگه دنبال اصلاحم این معنی نداره، لذا از مکه خارج میشم ولو جانم به خطر بیفته. و این که بگم مثلا فرض کنم جا میمونم اونا بیان اقدام کنه، حضرت میگه من که میدونم امویان هیچ خط قرمزی ندارن و حرمت رو میشکنن، لذا من از مکه میام بیرون. خیلی ها، عبدالله ابن مطیع یه شخصیت ثروتمند، بعض خیلی ها رو از اصحاب میدونن، سن و سالش شاید 20 سال از سید الشهدا علیه السلام بیشتره، یه پولدار هم بود، یه چاهی هم داشت و تو مسیر که حضرت رو دید گفت آقا سلام علیکم، عباراتش قشنگه بخونم براتون. گفتش که جال تو فداک، میخوام ببینید بعضیا تقدسشون دینشون لغلغه زبانشون، جال تو فداک، فدای شما بشم، اینه تورید کدوم بر آقا تشریف میبرید. حضرت فرمود که اما الان فانی اريد مکه، الانو میگی دارم میرم مکه، از مدینه دارم میرم مکه، اما بعدش فانی استخیر الله، بعدش حالا از خدا طلب خیر میکنیم ببینیم کجا باید بریم. گفتش که خدا برات خیر بخواد، اگر رفتی مکه همونجا بمون، مبادا به سمت کوفه بری، که حالا من بعدا توضیح میدم چرا همینو میگن کوفه، چون کوفه محل تجمع طرفداران اهل بیت بود. نری سمت کوفه، اونجا شوم، آقا داداشت رو کشتن، پدرت رو کشتن، داداشت رو وقتی لب تعنتن، برادرت رو ترور کردن، اصلا خنجری به ران مبارک ایز دادن، نری اونجا. آقا الزم الحرم فانک سید العرب، بمون تو حرم، تو سید عربی، لا یعدل بک والله اهل الحجاز احد، و اهل حجاز تو رو میپسندن، میشی رئیسشون، راحت میشی حاکم بی درد سر.
از این خیرخواهی ها و
نصیحت ها حضرت فرمود که گفتش لا تو فارق الحرم، حرم رو رها نکن، فدا که عمی و خالی. ببین همین قربون صدقه میره، قربونت برم، فدات بشم، پدر و مادرم، خاله و عموم فدات، دایم فدات شه. از دارگو خیلی ممنون از لطفتو، من با اسب برم. چرا؟ جاهای دیگه مفصل حضرت تکرار کردن که حرمت داره اگه من اسمم مصلحه و دنبال تبلیغم، نمیتونم خلاف مرتکب بشم. اینا عادت کرده بودن به رفتار دستگاه خلافت و بنی امیه که برای رسیدن به هدفشون هر وسیله‌ای رو استفاده کنه. من اینجوری نیستم برای اینکه بخوام به حکومت اسلامی درست برسم بیام چیکار کنم حرمت کعبه رو بشکنم. من این کارو نمی‌کنم. ولو جونم به خطر بیفته. اینجا هم جونم به خطر میفته، اینجا اونو کوتا نمیام. گفتن تنها کسی که خوشحال شد از اینکه حضرت میخواست از مکه خارج بشه عبدالله بن زبیر بود. چرا؟ چون او هم قرشی بود، او هم ریشه پدرش مکی بود، پدرش پسر عمه پیغمبر بود و بعد از امام حسین او میتونست حاکمیت مکه رو به دست بگیره که میدونید گرفت و بعدن هم بنی امیه رو کشت.
بنی امام حسین رقیب خودش.
بله. و میدید اصلا قابل قیاس نیست. لذا نوشتن که تا دید امام حسین اومده توی مکه، آقا این صبح تا شب نماز میخون. نماز طواف، نماز طواف، شب که میشد میومد محضر حضرت ببینه چه خبره. تنها کسی که گفت برو ایشون بود، ولی نه برای حفظ حرمت کعبه، برای اینکه رقیب از میدان بدر کنه. اون هم که میگفتن بمون، نه برای حفظ حرمت کعبه یا سید الشهدا، گفتن بمون آقا بالاخره اینجا، یعنی از این مقدس بازی هایی که حاضر نیستیم تو راه دین هزینه بدیم. و خلاصه عبدالله ابن مطیع همونجا گفت آقا جان این چاه مال من، چاه پر آبی داشت، درآمد هم داشت، آقا جان اینو تبرک کنید. حضرت یه قدری آب خوردن و باهاش ریختن در چاه و چاه گفتن مثلا آب گواراتر شد و مثلا از حضرت استفاده میکردن. اما که با حضرت همراه بشن، همراهی هزینه داره. اما آقای دستی سر ما بکش، تبرک کن،
عافیت طلب های،
یعنی تبرک بودن دست سید الشهدا، دهان مبارکش، پسر پیغمبر رو میشناختن، میدونستن و استفاده میکنن. اهل بیت هم که کریمن، اینجوری نبود که با ما همراه نیستی من کاری باهات ندارم.
من نمیخواستن هزینه ای بپردازن،
نمیخواستن هزینه ای بدن. اینجا حضرت شروع کردن به اقداماتی. در کجا؟ در مکه. اولا که نوشتن که تمام بزرگان با حضرت در ارتباط بودن، هر کس از هر جا با خبر میشد که سید الشهدا صلوات الله در مکه است، مؤتمرین، حاجیان، عمره کنندگان می اومدن از آفاق مختلف، از شهرهای مختلف به مکه که می اومدن با حضرت دیدار میکردن. حضرت هم چی میخواست؟ همین رو میخواست که یزید این گونه است، بنی امیه اینطوری هستن، مثلی لا یبایعوا مثله، مانند من ما اهل البیتیم، عرض کنم بنا فتح الله بنا یختم، ما با یزید آبمون توی جوب نمیره، هم اهل البیت جایگاه دارن، هم ما با اونا بیعت نمی کنیم. یعنی اون دو قسمت اول، هم رد اونا، هم تثبیت جایگاه اهل البیت. بعد که مردم کوفه نامه نوشتن، یعنی کوفیان توی ماه مبارک رمضان، حوزه سه شعبان رسید مکه، دیدار داره میکنه شعبان و عرض کنم رمضان، حدود ده رمضان خبر به کوفیان رسید که، یا نامشون به حضرت رسید که آقا سید الشهدا بیعت نکرده و از مدینه اومده مکه. همزمان اخباری رسید، چون بعدها یزید رو تبرئه کردن متاسفانه به دروغ، و اینجا عرض میکنم حاکم مدینه ولید ابن عصبه پسر عموی عرض کنم خدمت شما معاویه بود، عتبه میشه برادر معاویه، به سرموی یزید بود. ولید ابن عتبه گفت من نمیخوام امام حسین رو بکشم، قبلا عرض کردیم اینقدر بیچاره نیستم برای دو روز دنیا، با اینکه آدم خوبی نبود. مروان نامه نوشت به یزید که ولید شلم رفتار کرد، حسین از دستش رفت، یه کاری بکن. حاکم مکه که عمرو ابن سعید بود، اونم از فامیلاشون بود، او رو همزمان حاکم مدینه هم کردن که در واقع چکار کنه؟ اوضاع مکه و مدینه و حجاز رو به دست بگیر. اینو برای چی عرض کردم؟ هم اینجا وقتی مر احساس کرد یزید حاکم مدینه اونجوری که اون میخواد خشونت نمی کنه، سخت برخورد نمی کنه، تند برخورد نمی کنه، بیرحمی نمی کنه، عزلش کرد. چون بعدن گفت من نمیخواستم. خبر دادن در کوفه چه خبره؟ در کوفه به این کوفیان خبر رسید امام حسین بیعت نکرد، اومده مکه. مکه برای حاکم مکه خیلی سخت بود، جلو مردم میخواد امامو دستگیر کنه. یعنی عرض کردم قبلا تو مدینم یواشکی نامه کوچیکی بود، بعد یه جوری اوضاع رو مدیریت میکنن، شاید ترورش کنن در یه شلوغی مثلا. وقتی دیدن که اینطوریه، کوفیا گفتن خب امام حسین بیعت نکرده، پس میخواد یه اقدامی علیه حکومت رد بکنه، بیاید نامه بنویسیم بهش. نامه نوشتن به حضرت که ما اینو دو هفته پیش خوندیم که آقا بنی امیه معاویه که از دنیا رفته حکومت غصب کرده، بیت المال غصب کرده، مردم راضی نیستن، استبدادیه، مال بیت المال بین چند نفر نگه داشتن، خلاصه ما امام میخواییم،
شما بیا.
از اون طرف گفتن نعمان بشیر که حاکم کوفه است به ما سخت نمیگیره، ما هم تو جلساتش تو سخنرانی ها شرکت نمی کنیم، تو نماز جمعه شرکت نمی کنیم، بیای عزلش میکنیم. به یزید خبر رسید که چند نفر خبر دادن، دو تا جاسوس داشت و عمر سعد و پسر اشعث محمد نامه نوشتن. چه نشسته ای، کوفیان نامه نوشتن به حسین ابن علی که بیا سمت ما، و نعمان بشیر یا ضعیفه یا خودشو به ضعف زده. یعنی چی؟ عین ماجرای ولید در مدینه. میگه من انقدر دیوانه نیستم بخوام پسر پیغمبر رو بکشم، با اینکه آدم ناسبی بود نعمان، جسارت میکرد به امیرالمومنین، و دیگه برم قتل کنم پسر پیغمبر رو 1400 سال دیگه هم لعنم کنن، نمیارزه. پیر شدم ولش کن، ما این حکومت چقدر میارزه. آدم خوب دینم نداشته باشه، عقل داشته باشه که خودشو اینقدر بیچاره نکنه.
آره.
خبر دادن یزید او رو هم عزل کرد
مثل ولید ابن عتبه.
و حالا ماجرای عبیدالله رو عرض میکنم. برای این چی گفتن؟ برای این که بعدها که نتونست یزید از خودش دفاع کنه، گفت من نمیدونم، من نمیخواستم امام حسین رو بکشم. این عبیدالله بود. دوتا شخصی که یک کم تندروی و خشونت رو کم کرده بودن
برکنار
کرد و دوتا آدم سخت دل گذاشت. میخوام عرض کنم که در حالی که بعد از قتل سید الشهدا عبیدالله رو عزل نکرد. دروغی است که متاسفانه بعضی ها از سلفی ها باور کردن از غیر شیعه که مثلا یزید خبر نداشته. اصلا همه این خشونت ها دستور خود یزیده و اینا همه عمال اونن، بازیچه های اونن، عروسک های خیمه شب بازی یزیدن. کوفیان نامه نوشتن به سید الشهدا که آقا ما به این دلایل امام نداریم، با نعمان هم مشکلی نیست، شما بیایید اینجا. که عرض کردیم حضرت جناب مسلم ابن عقیل رو فرستادن. باز کوفیا از طریق سید ابن عبدالله حنفی که این هفته از او هم اسم میبریم، بسیار شخصیت برجسته فداکار پایکاریه، باز نامه دیگری برای حضرت نوشتن که ما منتظریم. یا ابن رسول الله فالعجل العجل، زودتر بیا، وقت از دست میره. ولی حضرت سید الشهدا عجله نکرد. بعضیا که فکر کردن امام میخواد هی به حکومت فقط برسه، که ما عرض کردیم امام میخواد به حکومت برسه، حکومت اسلامی، حکومت درست، اما در مراحلی که مقدمات انجام شده باشه. حضرت این کار نکرد. چرا؟ چون هنوز موقعیت گفتگو، تبیین مسئله با مردمی که از جای مختلف مکه میان به پایان
نرسید.
لذا حضرت مسلم رو فرستاد از اونها اعتبار سنجی کنه راست میگن یا نه، و خودش به کار اصلی فعلیش که تبیین باطل و عرض به نظر شما که
جایگاه اهل بیت،
که این دوتا رو من عمد دارم بگم. شما هفته های بعد هی خواهید دید که من دوباره بر میگنم اینا رو اشاره میکنم که ببینید رفتار حضرت چقدر منطبقه، چون ما در واقع فهممون از رفتار حضرت داریم بیان میکنیم، چیزی از بیرون نیاورد. حضرت وقتی دید کوفیان آمادن و مسلمو فرستاده، یه نامه نوشت به بزرگان بصره. بزرگان بصره رو هم چیکار کنه؟ همراه
کنه.
با همون ترتیبی که عرض کردم، حضرت نامه رو که نوشت به 5 نفر از بزرگان بصره نامه رو نوشت، هیچ کدوم این 5 نفر جز یکیشون جواب حضرت رو نداد، بلکه یکیشون منذر ابن جارود که قبلا از او اسم بردیم به امیرالمومنین صلوات الله علیه خیانت کرده بود، متاسفانه به سید الشهدا هم خیانت کرد و نامه رو برد به عبیدالله زیاد داد و باعث شد که قاصد امام به قتل برسد. نامه اینطوری بود،
نامه که حضرت به بزرگان بصره،
5 نامه عین هم به بزرگان بصره حضرت ارسال کرد. نامه چی بود؟ نامه کاملا اون دوگانه اول تبلیغی که عرض کردم رو دار. یکی این که حضرت فرمود که اما بعد فان الله اصطفى محمدا صلی الله علیه و آله و سلم علی خلق، خدا پیغمبر را برگزید، اکرمه به نبوته، او را به نبوت گرامی داشت، و اختاره لرسالته، او را برای رسالت خودش برگزید، ثم قبضه الله الیه، بعد او را از این دنیا برد. بعد حضرت فرمود که کنا، ما اهل او بودیم، اوصیاء او بودیم، یعنی کجای قیام؟
تبیین جایگاه
اهل بید. احسن، ما اوصیاءش بودیم، اولیاءش بودیم، وصی بودیم، ورثه او بودیم. خب میدونی هر کنون دعوا داشت آیا پیغمبر وصی داشت یا نه، پیغمبر اکرم ورثه داشت یا نه، دا محل اختلاف. ما اهلش بودیم، اهل البیت ماییم، وصی ما بودیم، ولی ما بودیم، وارث ما بودیم. احق الناس به مقامهی فناس، احق الناس به مقامهی فناس، شایسته ترین مردم در جایگاه او برای خلافت ما بودیم. فاستعثر علینا قومه بذاله، استعثار کردن، حق رو کشتن قوم او، حق ما غصب شد، حق ما غصب شد. شماره یک که عرض کردم بدعت ها سیستم خلافت رو از
نفی باطل
کردن، نفی باطل جایگاه اول این دوتا رو بیان کردن. بس همودن فرغینا و کرهن الفرقه، ما بعد از مدتی چیکار کردیم؟ سکوت کردیم، صبر کردیم، نمیخواستیم در امت تفرقه شه. در واقع پدرم بعد از شهادت از زهرا سلام الله علیها اقدامی نکرد، صبر کردیم، با این که می دانستیم انا احق و بذالک الحق المستحق علینا ممن تولا، می دونستیم حق با ماست، نه اون کسانی که حق به عهده گرفتن. یعنی حضرت رد می کنه جریان حاکمان بعد از پیغمبر اکرم رو و ما اهلیت داشتیم، این رو بیان کردن. بعد فرمودن که خب قد بعثت رسولی علیکم به هذا الکتاب، این نامه رو نوشتم، شما رو دعوت می کنه. یعنی مقدم از چینی برای دو موردی که حضرت فرصت نکردن که شما رو دعوت میکنم، دیگه این فقط تبلیغی نیست دیگه. الی کتاب الله و سنت نبیه، شما رو به کتاب و سنت دعوت میکنم که سنت مرده و بدعتها زنده شد. جای دیگه ای فرمود، همین نقل رو من دارم از تاریخ طبری میخونم، در اخبار اطوال اینطور اومده، حضرت فرمود ادعوکم الی احیاء معالم الحق، شما را برای زنده کردن شاخصهای حق، شاخص حق چیه؟ معالم دین، کی؟ اهل بیت. و اماتت البدع، و کشتن بدعتها و اینکه چیزهای جایگزین اینها شده دعوت میکنم، اگر منو اجابت کنید اهدکم سبیل الرشاد، شما رو به راه راست هدایت میکنم که شما هم بیاید با کوفیان، که اگر شد بعد از اینکه این بحث رو جا انداختیم بریم سراغ مبارزه علنی.
یعنی حضرت اینجا به نوعی دارن یارگیری میکنن.
دقیقاً دارن یارگیری میکنن، مسلم فرستادن کوفه. متاسفانه این نامه در بصره لو رفت. چرا؟ چون منذر ابن جارود که سابقه بد مالی زمان امیرالمومنین صلوات الله علیه داشت و عزل شد، از ریزش های دوره امیرالمومنینه، ولی همیشه خودش رو جزو یاران حضرت سعی میکرد جا بزنه، این نامه رو برد پیش عبیدالله زیاد. پدر خانم عبیدالله زیاد بود، گفتش که حالا دیگه پدر زنت رو هم امتحان میکنی، این نامه رو فرستادی که ببینی من به تو خیانت میکنم یا نه. عبیدالله گفت کدوم نامه رو؟ گفت این نامه رو. نگاه کرد دید که نامه امام حسین. گفت قاصد کیه؟ قاصد رو آوردن. میدونید که هر سه قاصد امام حسین، قیس ابن موسر، عبدالله یفتر و ایشون که اسمش سلیمانه، قاصد رو آوردن، گردن زد. از طرفی وقتی یزید در شام با خبر شد که نعمان بشیر در کوفه شله، از نظر یزید خشونت نداره، آدم کشی نداره و مسلم آمده در خانه مختار، مختار هم داماد نعمان بشیره و نعمان بشیر اگر هم با توجه شده به روی خودش نیاورده، یزید نعمان بشیر رو عزل کرد، گفت چیکار کنیم، یه مشاور غیر مسلمانی داشت به اسم سرجون، او گفتش که دوست داری ببینی بابات معاویه نظرش چیه؟ بابام که مرده. یه نامه نشون داد، گفت بابای تو معاویه میخواست نعمان رو عزل کنه، عبیدالله رو همزمان هم در بصره هم در کوفه حاکم قرار بده. حالا بعضیا بحث کردن که این آدم مسیحی بود، یهودی بود، این مشورت دروغ بود، معاویه میخواست نمیخواست، او با عبیدالله سر و سری داشت. بحثایی است که جزئیاتش در تاریخ معلوم نیست، ولی مشخصه که او کمک کرد. نامه نوشته بودن به عبیدالله که برو چی؟ کوفه، همزمان بصره هم داری. وقتی ماجرای نامه سید الشهدا به عبیدالله لو رفت، سرعت عمل عبیدالله چی شد؟ بیشتر. لذا یه سخنرانی با مردم بصره کرد، گفت حواستون رو جمع کنید، من باید برم کوفه، برادرم رو میگذارم اینجا جای خودم، شیش ماه میرم اونجا، شیش ماه میرم اینجا، اگر بشنوم اقدامی کردید، به حسین دست دادید، به او نامه مثلا فرض فرمایید که یاری فرستادید، من هر کسی رو بگیرم ولی او رو هم میگیرم، اگر یه کوچکی یه کاری کرده باشه بزرگ قومو به جاش میگیرم، هر کسی هر کاری کرده باشه نزدیکانش هم میکشم. این شروع کرد به تهدیدهای سخت، بعد فردا شروع کرد به حرکت به سمت کوفه. اینقدر با سرعت می اومد که توی مسیر تقریبا تمام همراهانش جا زدن، اسبا از دنیا رفتن، چون مسیر حرکت اینطوریه که آروم می اومدن، هر منطقه اسبا عوض می‌کردن. بعضی از بزرگان کوفه رو هم بصره رو هم که ممکن بود یه وقتی خیانت بکنن از نظر خودش، اونا هم به خودش همراه کرد مثل شریک.
این تأجیلش به خاطر شوق به حکومت کوفه بود؟ نه،
خباستش بود. یعنی وقتی یزید گفته بود برو کوفه، اونجا خبرایی مسلم هست، میخواست بره. وقتی با خبر شد که نامه سید الشهدا بصره رسیده و ممکنه بصره هم آشوب بشه، یاران حضرت در بصره هم اقداماتی بکنن، فهمید که وضع کوفه احتمالاً خیلی خطرناکه، خیلی با سرعت رفت که اوضاع کوفه رو
سر و سامان بده.
توی این مسیری که می اومد نوشتن اینقدر با سرعت اومد، خب تنومندم بود این ملعون، که تو مسیر همه از دنیا رفتن یا در به داغون شدن، مریض احوال شدن، چون مسیر 500 کیلومتریه دیگه، بعد بالاخره استراحت کرد. این بتاخت اومد، چند بار اسب‌ها از دنیا رفت، خلاصه چون وقتی زیاد اسب بدوه طاقتش تاق میشه، تا خودش رو رسون به کوفه. وقتی خواست وارد کوفه بشه، شهر همه منتظر امام حسین بودن و از این هیبت و این عرض کنم که امامه و دستار سبزی هم که او به سر و صورت بسته بود، خیلی ها فکر کردن امام حسینه، اقلا گزارش ها اینجور نوشت، خیلی ها مرحبن به که یا ابا عبدالله گفتن و تا اون اومد و وارد از حضور شما که دارالحکومه شد و به نعمان گفت و عزلی و یه سخنرانی کرد که آقا من عبیدالله زیادم اومدم کوفه رو هم بگیرم. خشونت وحشتناک پدر زیاد و عبیدالله رو مردم شنیده بودن، شنیدن خبر این که عبیدالله آمد در کوفه بس بود برای اینکه عده زیادی بلرزن، بترسن، چون وحشتناک، خشن، بیرحم و تیزهوش، فریبکار، در این حال بسیار خشن بود. اینا جا زدن، همه موندن اصلا باید چیکار بکنن. اوضاع شهر به هم ریخت، یکی کسی جرات نمی‌کرد با کسی حرف بزنه،
به قدر چه برسه به این که بگم بله. ما مثلا دعوتنامه فرستادیم.
بله، ما دعوتنامه فرستادیم، مگه پیش بفهمم؟ خلاصه تکه بزرگتون گوشتونه. این فضای رعبی که ایجاد شد، با اینکه قبلش جناب مسلم تشریف برده بود در کوفه، در خانه مختار مردم اومده بودن، بعضی گریه می‌کردن، نامه می‌نوشتن، امضا می‌کردن، بیعت می‌کردن، ما حاضریم، میایم، شوق داشتن، ورق برگشت. یعنی شهر کوفه که کاملا دست یاران سیدالشهدا بود از نظر فضای عمومی و افکار عمومی، ناگهان ورق برگشت از ترس. چرا؟ چون تجربه وحشتناک خشونت او و پدرشو داشتن. این باعث شد که جناب مسلم از خانه مختار اومد خانه هانی. خانه هانی برای اینکه لونه حالا چی کار کنن؟ از اون طرف سید الشهدا صلوات الله علیه با اینکه نامه نوشته مسلم شما بیا، هنوز راه نیفتاده. چرا؟ برای اینکه حضرت کار تبلیغیشو داره انجام میده،
اون فرصت رو حضرت داره مغتنم میشمارن.
همینطور. حالا راجع اون کار تبلیغی حضرت انشالله هفته بعد نکاتی عرض میکنم، چون ساعت نگاه میکنم بحثش ناقص میمونه. اما در کوفه به حضرت گفته مسلم که آقا بیا، من با همه اینا بیعت کردن، اینا همه گریه کردن، خوشحالن، شما میخوایی آماده جانبازین، کوفه رو در اختیار شما بذارن. نقش کوفه، اهمیت کوفه، اینا رو بعدا عرض خواهم کرد. عرض به حضور شما که حضرت در مکه اوضاع کوفه به هم ریخت. اوضاع کوفه به هم ریخت. عبیدالله زیاد سران شهر رو خبر کرد. خب ببینید، من یه چیزی بهتون بگم، اگر بشنوم یه نفر خیانت کرده، اهل و عیالتون رو میکشم، حقوقتون رو قطع میکنم، حقوق قبیله رو یا گروه رو قطع میکنم، که جلوتر توضیح میده. اینا رو ترسوند، همه موندن که چیکار باید بکنن. یه غلامی داره عبیدالله به اسم معقل، اون غلام رو گفتش که تو رو نمیشناسن، تو شام بودی یا تو بصره بودی، تو رو نمیشناسن، تو لباس آدم های غریبه عبوری مسافر بپوش، برو تو شهر ببین که
چه خبره
و آیا از مسلم میتونی آدرسی، نشونی، چیزی پیدا کنی. این لباس میتونی آدم غریب تنش کرد، یک کیسه پولم بهش داد، اومد توی مسجد کوفه که ببینه کیو میتونم پیدا کنم، یه جوری ارتباط بگیرم. همینجور که داشت میگشت توی مسجد ببینه چه خبره، دید یه پیرمردی داره نماز میخونه. دوبارم جو داشت میگشت من به کی بگم، دید این پیرمردی داره نماز میخونه. بعدم جو داشت نگاه میکرد، مثلا یه ساعتی گذشت، به کی برم؟ به هر کی برم، یه بار فرصت داره لو میرم. یو دید این پیرمردی داره نماز میخونه. عبارت ببینید، دین وحید در اخبار اتوار میگفت ها اولاء شیعه یکثرون الصلاة، این حتما شیعه از انقدر نماز میخونه. یعنی یه وقتی شیعیان به کثرت نماز انقدر معروف بودن لو می رفتن. رفتید او مسلم ابن اوسجه بود، شهید معروف،
سلام
علیک کرد و خلاصه که آقا من غریبم، شنیدم مسلم سفیر امام حسین اومده، من پولای رفقام و فامیلامو جمع کردیم اومدیم خدمت کنیم، میخوام پول بدم به خودش فقط باید بدم. آقا خلاصه سرگرم کرد و ظاهر هم طبق نصوص اینه که جناب مسلم رو فریب داد، مسلم بن
اوسجه،
آوردنش خونه هانی که این مثلا پولا رو برای کمک به حرکت جناب مسلم بن عقیل هدیه بده.
و اینجا لو رفت و مخفی گاه
چیکار میکرد؟ این یه عاشق شیفته، صبح میومد شب میرفت. ای خب دیدار بود دیگه، اونجا خانه هانی بزرگ بود، رئیس قبیله بود، هی گروه های مختلف میمودن با مسلم هماهنگ کنن، بیعت کنن، حرف بزنه براشون. اینم اونجا ظاهرا مثلا یه چایریز شده بود، به ادبیات امروز اونجا باش. تا عرض به حضور شما که قشنگ شناخت روابط رو کاملا، اومد به
عبیدالله
گفت. عبیدالله گفتش که خب چیکار کنیم بشه اعتراف گرفت؟ یک، چیکار کنیم بشه با هانی برخورد کرد؟ هانی رئیس قبیله بنی مزهج، مزهجیان طرفدارشن، نمیشه با یه رئیس قبیله بجنگیم یا 10,000 تا نیروی نظامی جلوت وای میستن. اومد یه جلسه ای تشکیل داد، بزرگان شهر رو دعوت کرد، هانی نرفت. گفت هانی نیست، هانی با پدر من رفیق بوده، با من رفیق بوده، چطور نیومده؟ ارتباطات مثلا تجاری داشته با پدر او. گفتن آقا مریض احوال. گفت خب میرم عیادتش. رفتن عیادتش. در ظاهر عیادت اینجا چند جور نقل من که خودم به نظرم درسته رو عرض میکنم، امیدوارم برسم. حال احوال که کردن، بعد گفتش که خب دشمن منو میاری تو خونه؟ گفت من این کار نکردم. گفت دشمنم یعنی اینجا خلاصه مار تو آستین پرورش دادیم و چی؟ او گفت نه روبند معقل رو برداشتن. گفت اینو میشناسی یا نمیشناسی؟ یا اینو جا خوردن دیدن این نفوذی بوده تو خونش، صبح تا شب این اینجا بوده، همه تونو دیده، از خانه اومدن بیرون. اینجا یه قصه بیشتر منابع تاریخی نوشتن، بعضی هم ظاهرم شیخ مفید ننوشتن که به نظر من نباید مینوشتن، که نوشتن آره مسلم رفت خونه هانی و خواستن ترورش کنن، جناب مسلم گفت نه من یاد یه روایت افتادم که در اسلام ترور نداریم و ولی عبیدالله فهمید. به نظر ما اصل این دروغ اصلا. چرا؟ اینا میخواستن با مسلم برخورد کنن، نمیشد. مثلا فرض کنید که یه نفر شهادت میداد که آقا من تو خونه مثلا هانی بودم، هانی خیانت کرد، مثلا تو کی هستی؟ اصلا معقل رو کسی نمیشناخت، چجوری باهاش برخورد کنن؟ یه قصه منتشر کرد دستگاه حکومتی عبیدالله که من رفتم عیادت، عربم خیلی به بی احترامی به مهمان حساس، من حاکم شهر رفتم عیادت، او میخواستن منو تو خونش بکشن، به من خیانت شده، پس حالا نیروهای حکومتی میتونن بریزن هانی رو برای توبیخ بیارن. توجه میکنی؟ یعنی یه بازی رسانه‌ای کردن، وگرنه شأن جناب مسلم این نیست که اول سعی کنه او رو بکشه. او از طرف سید الشهدا میدونه که شروع کننده
نباید باشه.
بعد یه فقیه بزرگ، یه عالم بزرگه، الان شما به یه فقیهی مثلا فرض کنید بگه یادم افتاد که خون نجسه، فقیه همیشه میدونه خون نجسه، چیز یاد افتادنی نیست که. این بازی رو درست کردن بتونن به خونه هانی حمله کنن، که بله اونا میخواستن منو ترور کنن، در حالی که نه، وقتی فهمیده بوده اونجا مرکز از نظر عبیدالله فتنه است، بعد یه جوری بهش حمله کنیم، سندم نداریم، سند چیه؟ میخواستن منو ترور کنن. ریختن تو خونه هانی، هانی رو گرفتن بردن دارالحکومه، که فکر کنم بعد اینجا بحثو نگه داریم تا ببینیم چی میشه.
خیلی خوب، کاش میشد مثلا یه تیکم بگیم آنچه در قسمت بعد خواهیم شنید، بالاخره سر به زنگ و سر بود. خیلی خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. منزل به منزل و مرحله به مرحله داریم همراه میشیم. حالا با این نگاهی که آقای کاشانی گفتن، به نظرم ما الفبای حرکت سیدالشهدا رو میتونیم یاد بگیریم و میشه تطبیق داد دیگه این مراحل رو، و انشالله که حالا همینجوری قدم به قدم پیش بریم. خیلی ازتون سپاسگزارم. خیلی خوب، صفحه 524 قرار امروز دوستان خوب ماست، آیات نورانی سوره مبارکه طور، آیات 15 تا 31 این سوره مبارکه رو تلاوت خواهیم کرد. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم، ببینیم چقدر فرصت داریم همراه شما و در کنار شما خواهیم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما ما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد بعد جل فرجهم بسته مستندات مباحث آجای کاشانی هر هفته بر روی سایت ما بارگذاری خواهد شد دوستانی که اهل تحقیق اهل پژوهش هستن میتونن مطالعه بکنن منتها با یک هفته تأخیر دیگه یعنی مستندات مباحث امروز رو انشالله هفته آینده دوستان میتونن رصد بکنن و بررسی بکنن و انشالله بهره مند بشن وقت در اختیار شماست و حسن خطاب فرمایش
بسم الله الرحمن الرحیم جناب سید ابن عبدالله حنفی از سفرای امام یک شخصیت برجسته است که وقتی جناب مسلم اومده بود در کوفه همه اومدن اظهار بیعت و همراهی کردن چند نفر اونجا یه حرف خاص زدن اول عابس اومد گفت ببین من نمیدونم اینا تو دلشون چی میگذره من از اینا خبر ندارم نمیدونم میخوان فریب بدن شما رو واقعا همراهی میکنن به حضرت مسلم جناب عابس گفت ولی من از خودم خبر میدم که من این جونم رو نگر داشتم خرج شما بکن بدونید که من در هر صورت هر چه شما بگید اجابت خواهم کرد و با دشمن شما میجنگم و با این شمشیر انقدر میزنم تا در راه شما کشته بشم عابس که اینو گفت حبیب ابن مظاهر گفت منم حرف اینو قبول دارم سعید هم گفت منم همینطور یعنی روز اول با اینکه همه اومده بودن شلوغ پلوغ بود آقا ما بیعت میکردن خوشحال بودن امام حسین سفیرشو فرستاده این چند نفر گفتن آقا ما هستیم وقتی حضرت تنها شد سعید گفتش که آقا من تو راه شما کشته بشم زنده بشم منو زنده زنده بسوزونن تک پاره کنن خاکسترام به باد بدن 70 دفعه یک لحظه از شما فاصله نمیگیرم یک جمله دیگه هم عرض کنم وقتی دید موقع نمازه اومد خودش رو مقابل حضرت قرار داد اینا هیچ وقت جلوی امام حرکت نمی کردن اینجا اومد جلوی امام قرار گرفت تیرها می اومد به سمت سر و صورتش اگه سر می کشید به امام می خورد خودش رو نگه داشت آماج تیر شد بعد گفت خدایا تو شاهد باش سلام منو به پیغمبر برسون به او بگو برای دفاع از پسر تو من این تیرها رو تحمل کردم زمین که افتاد گفت سلام بر تو یا ابا عبدالله آیا وفا کردن به اون عهدی که اون روز با مسلم بستن حضرت فرمود نعم انت امامی فی الجنه تو در بهشتم مقابل من حرکت میکنی
خیلی ازتون ممنون و متشکرم سلام بکنیم به آقای خوبی ها و مهربانی ها سید الشهدا تا فردا و تا سلام دوباره متشکرم ازت
ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبة.